بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. با سلام مجدد خدمت سروران عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، برای بنده موجب مباهات و مسرت هست که فکر میکنم بعد از دو سال یا نزدیک دو سال توفیق دیدارتون رو باز پیدا کردم، گرچه در جلسات کنفرانس کال ماهیانه از طریق ساده تری، گرچه خیلی چهره ها رو نمیبینم، ولی لاقل این توفیق هست که صدای بعضی از دوستان رو بشنوم. برها خداوند سلامتی و سعادت و عافیت و عاقبت به خیری به همه شما عنایت بکنه و جمعتون رو متشکل‌تر و موفق‌تر و مرضی بیشتر خداوند قرار بده. عرایض امشب بنده همینطور که قطعا اعلام کردند درباره غلو در دین هست، گزافه گویی درباره دین. در واقع یک آفتی است که دامنگیر علاقمندان، عاشقان، پیروان میشه. اینطور نیست که همیشه خطری که متوجه دینه از بیرون بیاد، از ناحیه مخالفین و دشمنان باشه. خیلی وقتا هم آفت اصلی درونیه، اتفاقا از ناحیه کسانی است که بیش از همه ابراز علاقه و شیفتگی میکنن، بیش از همه سنگ اون دین و مذهب و شریعت رو به سینه میزنن. اینی که در قرآن دو بار مسئله قلوب در دین رو مطرح کرده به عنوان یه آفت بزرگی که همواره باید مراقبش بود. مسئله اصلی خروج از ابعاد و اندازه های مجاز درباره انسان. همیشه بشر عادت داره که غلو بکنه، زیاده روی بکنه. خود غلو یعنی تجاوز از حد. میگن رودخانه طغیان کرده، غلیان رودخانه از اون بستر و محدوده خودش خارج شده. یا قلوب خشم، همه خشمگین میشن ولی از یه حدی وقتی که تجاوز میکنه میشه قلوب خشم و شهوت. یا هر چیزی که از حد خودش بالاتر بره، قیمتها وقتی خیلی بالا میره، بار یک چیزی وقتی که افزون میشه یا چاقی از یه حدی میگذره، هر چیزی که از اون تعادل خودش خارج بشه بهش میگن قلوب. در واقع قلوب تنها در دین نیست، گرچه قرآن از قلوب در دین سخن گفته. قلوب میتونه تو همین مسائل مشغولیت هم باشه، انترتیتمنت. یه مرتبه میبینیم کسی مثل مایکل جکسون مثلا اهمیت پیدا میکنه، مهم میشه، یا قبل از اون دوران مثلا بیتل ها مثلا یه دقیقش میکنن وقتی اینا میخونن، میگفتن آمبولانس باید حرکت کنه هر جا که میرن که دونه دونه اونایی که قش میکنن جمعشون بکنن. یعنی احساسات بشر، عواطف بشر نسبت به کسانی که دوست داره شیفته اونها هست از اون حد مجاز، معقول، طبیعی ممکنه همواره خارج بشه. پس بخشش میبینیم که چطور ابراز علاقه هایی که مردم به ستاره های سینما میکنن، به خواننده ها میکنن، بیش از اون حدی که معقوله. یا فرض کنید تو سیاست نسبت به چهره هایی که شخصیت کاریزماتیک پیدا میکنن دیگه میشن خدا، اینا همه دنیا رو از زاویه اونها میبینن، اونا دیگه میشن بت. حالا دیگه فرق نمی کنه یه آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه. یک کتابی سالهای پیش می خوندم، نام در زیرزمینی خدا، خاطرات یک کشیش بود که 13-14 سال در رومانی زندان بود، اونا از باقی مانده های اوناست که زنده مونده بودن. نوشته بود یه روز سل هم گرفته بوده، همشون از همین طریق میمردن. در یه بیمارستانی که رفته بوده میگه دیدم همه گریه میکنن، پرستارا و دکترها. پرسیدم چه خبره؟ گفتن پدر استالین فوت فرمودن. استالین که مربوط به روسیه است، کشورهای اروپای شرقی هم انقدر تبلیغات اثر گذاشته بود که همه گریه میکردن. چطور میشه که آدم نفهمه که این فقط 6 میلیون در شوروی کشته، لهستان یا نمیدونم کدوم کشور اروپا، 7 میلیون اونا از کشته شدن. یه همچین آدمی که چنین کارنامه قتل و قساوتی رو داره در گذشتش، اینطور بزرگ میشه با تبلیغات. فراون میبینیم که چطور شخصیت‌های سیاسی ازشون یه قدیس میسازن. اینم یه قلوبه دیگه، قلوبه در سیاست. لازم نیست که حتما طرف رئیس یک کشور باشه، حتی در اپوزیسیون، در نیروهای مخالف هم رهبرهای سیاسی هم میتونن بزرگ بشن. حتی در کالت ها، در فرقه ها میبینیم که وقتی فرض کنید یه نفر دستگیر میشه، یه مرتبه یه خودسوزی میکنن. کجا ما در اسلام داریم که حالا یه نفر رو تو پاریس دستگیر کردن، 3-4 روز بعدم آزاد میشه، ولی 3 نفر خودسوزی کردن، یکی دوتاشون هم کشته شده. این میشه یه مرتبه قلوب راجع به یه شخصی. آدم میتونه یه تشکیلات، یه حزبی، یه گروهی هم باشه، ولی یه حدی داره، از اون حد نمیشه بالاتر بره. این از نقطه ضعف‌های بشره که در هر زمینه‌ای میتونه قلوب بکنه، و این بزرگترین آفته، بدترین آفته. یعنی تأثیری که قلوب برای تخریب یک دین و آیین میذاره، یا حتی یک گروه سیاسی، از تأثیر منفی که مخالفین و دشمنان میذارن بدتره. در عرفان هم همینطور، بت کردن، مراد و مرشد درست کردن، اینا همش عوامل انحرافه. در امریکا حدود 30 سال پیش بود، یک کشیشی یه معبدی درست کرد، معبد مردم، جیم جونز اسمش هم حتما شنیدین، طرفدارانی پیدا کرد، مخالف تبعیض نژادی هم بود و دم از آخرت و این حرف ها میزد و به گونه ای هم ادعا میکرد که با خدا ارتباط داره. خب یه عده جذب شدن، از ایالت ایندیانا شروع کرد، بعدم که آمد کالیفرنیا و جای دیگه هم تبلیغ میکرد. به هر حال گفت اصلا امریکا جای دیگه زندگی کردن نیست، و هجرت کردن، رفتن به گویانا، جنگلای گویانا. اونجا به هر حال یه شهری هم درست کردن، جیمز تاون. شنیدین داستانش؟ حدود 30 سال پیش، از کمتر از 30 سال پیش بود. به هر حال اونجا هم محدودیت هایی بود که چیز نمیتونست بره، و به هر حال دولت امریکا هم چند تا سناتور فرستاد و خبرنگار اینا زدن اونا رو کشتن، و به هر حال احساس کردن که وضع خطرناکه. به هر حال همه رو چیز کرد که ما هم به سوی بهشت داریم میریم، اگر بدونید که چه نعمت هایی خدا برای ما آماده کرده، 100 بار حاضرین کشته بشین. همه جام سیانور رو خوردن و 1900 نفر اونجا مردن. عکساشو نمیدونم دیدین، بیچاره ها طبقات پایینم بودن، زن و بچه و همه دست بچه های کوچیک رو بغل کردن، دختر پسراشون همه دمرو افتادن، همه سیانور خوردن مردن. یعنی میشه بشر درباره یک کشیشی انقدر قلوب بکنه؟ حالا وقتی که درباره یک کشیش میشه این کارو بکنه، حالا پله پله برین بالا ببینیم که چقدر دیگه به خودش بشر اجازه میده که بره از اون حد مجاز دینی ارتفاع بگیره. پس خطرش فوق‌العاده جدیه، در حالی که کمتر به مبانی دینیش ما توجه داریم. دو تا آیه به خصوص در قرآن هستش که از تجربه امتهای پیشین مسیحیت این قلوب رو مطرح میکنه. هر دوش هست، یا ایها الذین، یا ای اهل الكتاب، لا تغلو فی دینکم، یکی سوره نساء آیه 171، یکی هم مائده 70. پیامبر بگو ای اهل کتاب، مسیحی یا یهودی یا، لا تغلو فی دینکم، قلوب نکنید در دینتون. این خطاب به عاشقان عیساست، نه به مخالفین. و لا تقولوا علی الله الا الحق، درباره خدا جز حق نگید. چیزای باطل که بخوان گزافه گویی بکنید انجام ندید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، عیسی پسر مریم بود، رسول خدا بود. و کلمته القاها الی مریم، او کلمه خدا بود که بر مریم القا کرد. یه انرژی بود، یک نوع، حالا هر اسمی بذارید، تعبیر هم تو انجیل کلمه میگه بود، هم قرآن هم میگه او یه کلمه بود. کلمه معنی یه عامل تاثیرگذار. و روح من، او یه رحمتی از جانب خدا بود. به خدا و رسولش ایمان بیارید. ولا تقولوا ثلاثه انتهوا، تثلیث رو نگید، دست بردارید از این کارا. ابن و ابو روح القدس، خداست و پدر و پسر و نمیدونم روح القدس، دست بردارید از این حرفا. او پسر مریم، رسول خداست، کلمه خداست، رحمت خداست. این نمیخواد خداوند مقام او رو بیاره پایین. میگه که انما الله اله واحد، خدا فقط یکیه. سبحانه ان یکون له ولدون، او منزه از این که او فرزند داشته باشه. چرا اینو اینقدر بالا میبرید که میگی خداست یا پسر خداست؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که در آسمان ها زمینه از آن خداست. خدا نیاز نداره که بچه داشته باشه. بازم شبیه همینم تو سوره مائده میگه، ولی اونجا میگه چرا دنبال روح گروه های قبل از خودتون افتادین، از یونان باستان، این اقانیم سگانه، حالا شبیه این تثلیث مسیحیت در طول تاریخ بوده، هم هندیا داشتن، هم یونان باستان داشتن، همه جای دنیا بوده. میگه چرا دارین از افکار اونا پیروی میکنید؟ اونا خودشون گمراه بودن در طول تاریخ، امتهایی رو هم گمراه کردن. در هر حال میبینیم که چگونه از این تجربه‌ای که در امت قبل از ما اتفاق افتاده قرآن داره استفاده میکنه، خطاب به مسلمان ها که شما مواظب باشین، از یه حدی بالاتر نرین. دائما هم میگه اینا بشر بودن. 17 بار در قرآن زبان رسولان هست انا بشرون مثلکم، بابا بگید که ما بشریم، ما یه آدمی مثل شما هستیم، ما بشریم، فقط به ما وحی میشه. میگه که عیسی پسر مریم بود و امه صدیقتون، یه مادر صادقی داشت. کانا یعکلان طعام، اینا غذا میخوردن. آخه خدا که غذا نمیتونه بخوره. کسی دائما هر 4-5 ساعت گرسنه میشه باید بره غذا بخوره که نمیتونه خدا باشه. و یمشون فی الاسواق، دائما در بازارها میرفتن، نه یه بازار دو بازار، یعنی تمام مایحتاج زندگیشون رو مجبور بودن برن بخرن، نیازمند بقیه مردم بودن. چرا هی میگین اونا خدا یا پسر خدا هستن؟ بارها میگه پیامبر بگو انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من نه کاری به نفع خودم نه به ضرر خودم میتونم بکنم. ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، من هیچ کارم، هر چی هست دست خداست. قل من و یدهی ملکوت السماوات و الارض، ملکوت آسمان ها و زمین دست اونه، ما هیچ کاری نداریم، ما هیچ نقشی نداریم، ما کاری نیستیم، ما یه بشری مثل شما هستیم، فقط او یه لطفی کرده، یه رسالتی به ما داده که ما بیایم چیزایی رو به شما ابلاغ بکنیم. ده ها یا صد ها آیه در قرآن دائما داره این راه رو میکوبه برای اینکه دوچار قلوب انسان ها نشن. ولی ما عادتمون دیگه، یا کسانی رو به عرش اعلا میبریم، خدا میکنیم، یا میگیم پسر خداست، یا میگیم روح خداست، یا میگیم سایه خداست، ذل الله دیگه، سلطان ذل الله، یا شاه هم میگفتیم فرح ایزدی دیگه، یا در واقع فرشتگان رو یه نوع ارتباطی با اونا برقرار میکنیم، یا یه نسبتهایی به پیامبران میدیم، یه چیزهایی که هرگز قرآن نداده، هیچ جای قرآن نگفته که اینا معصوم ذاتی هستن، اصلا اینطوری به دنیا اومدن، یک نوع اکتسابی کردن، قطعا مثل بقیه اون گناه ها رو نمی کردن. ولی ده ها بار تو قرآن به اینها دستور استغفار داده، خود اونا استغفار میکردن. ولی ما یه چیزایی میخوایم بزرگ بکنیم، یا در واقع راجب امامامون میخوایم بزرگ بکنیم، یا در واقع کسانی رو ربط میدیم به امام زمان، ارتباط اینا دارن. خدا رحمت کنه آقای خویی رو، صریحا مینویسه که در زمان غیبت هیچ نوع ارتباطی با امام زمان مقدور نیست. هر کی میگه دروغ میگه. ولی مگه میشه این ادعاها رو یه ادعی هی میخوان بگن؟ تو حج دیدن، این ور دیدن، اون ور دیدن. معروف زمان کاشانی میگن یه کسی از آیت الله کاشانی پرسید که شما با امام زمان ارتباط دارین؟ از ایشون نقل میکنن که گفتم چی اگه بگم نه، میگن که خب پس این دیگه چه مرجعی ارتباط نداره. اگرم بگیم بله که خب دروغه. گفتم که آخه همه حرفا رو که همه جا نمیشه زد. در واقع یه نوع تاییده که بله مثلا نمیشه گفت، بیشتر رمزالودش، رازالودش میکنن دیگه. خب این عادته که در واقع این کشف و کرامت ها رو ما قائل بشیم. حضرت عیسی رو بعد از روز سوم رفتن دیدن تو قبرش نیست، این رفته. یا فلان عارف، فلان قدیس و بعد از 6 ماه شکافتن خاک دیدن تر و تازه بدن مونده. یعنی یه چیزای غیر عادی، فلانی روی آب را میرفت، نمیدونم. دیدین که دیگه تو همه کتاب ها میخوام آدم ها رو جدا بکنیم به یه نحوی از اون حالت طبیعی و عادی خارج بکنیم. و سالهای خیلی پیش یادم پسری داریم، اینشون دوران دبستان که میرفت، یه روز آمد با افتخار گفت پدر امروز درس خیلی مهم میدادن، من فهمیدم اماما 17 تا خاصیت داشتن، همیازه نمی کشیدن، روی زمین را نمی رفتن، حاله نور داشتن، احتیاج نداشتن که برن بیرون، نمیدونم خیلی حرفای دیگه، چیزا عجیب غریبی. من یه نامه‌ای نوشتم برای مدیر مدرسه شون که قرآن این همه میگه پیامبران انا بشرون مثلکم، همه مثل شما بودیم، شما این معلم دینیتون که این خواص رو برای اماما گذاشته، شاگردا اونا رو اصلا از یه خمیره دیگه میدونن، از اونا درس نمیگیرن، میگن خب اونا امام بودن. مگه نیست به خیلی مردم میگیم مثلا امام صادق اینو فرمودن، امام رضا؟ میگن اونا که امام بودن. اونا که امام بودن یعنی به ما چه؟ خارج میکنین. اینا میگن اونا مثل جیمز باند و نمیدونم کارهای محیرالعقول میکردن. هیچ پاسخی ندادن به بنده. منم تعجب کردم، بالاخره جواب سلام رو باید داد. ولی در دوره انتقال از راهنمایی به دبیرستان دیگه ایشون هم اخراج کردن، این پسر ما رو که دیگه حتی هم ملاقات کردیم باشون، گفتن که نه ما دوست داریم که، گفتن میدونیم که خب این حرفا خیلی هم درست نیست، ولی ما میخوایم زحمتی که مدرسه میکشه، این حرفایی که شاگرد اینجا میشنون به خواهر و برادر و مادر و پدرشون هم منتقل کنن، شما برید بچهاتون خودتون تربیت کنید. خب این یه قلوب دیگه، پاسخ هم نداره. خواص عجیب غریبی برای انسانهای قائلن که هیچ انسانی اونجوری در واقع عمل نمی کنه. خب این در واقع آثار و عوامل زیاده رویه که انقدر چون همه دوست دارن، علاقه دارن، ایمان دارن به اون بزرگان، انتقادم نمیشه کرد، انتقادم در واقع مخالفت تلقی میشه. خب بشر اصولا این حس مطلق گرایی رو داره دیگه، دلش میخواد که کسانی رو بزرگ بکنه، به عرش اعلا برسونه. در درونش چون نیاز به مطلق وجود داره، اونایی هم که دوست داره میخواد هر چی ممکنه ببره بالا. و بعدم چون مسئله رقابت با پیروان شریعت های دیگه هست، هی میخوان بگن ما برترش رو داریم، بزرگتر رو داریم. حالا فرض کنید بحث این هستش که حضرت موسی مثلا ید بیضا داشت و عصاشو مینداخت اژدها میشد، یا حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد، با اینکه بارها قرآن به پیامبر گفته از تو معجزه میخوان، بگو دست من نیست. در واقع خود این کتاب معجزه است، ولی تا دلتون بخواد ما معجزه هم برای پیامبر قائل شدیم دیگه. پیامبر شق القمر کرد، این ماه و دو نیمش کرد. حالا هیچ جای تاریخ نه گزارشی هست نه کسی دیده، ولی اگه کسی شک کم بکنه مثل این که خدا رو در واقع انکار کرده. پیامبر گفت درخت از جاش کنده شد، با ریشاش حرکت کرد، آمد جلوی منکرین، ولی باز ایمان نیاوردند. ریگ بر می داشت، ریگا تو دست پیامبر تسبیح می گفتن. از این کشف و کرامت ها و معجزات هست دیگه، رقابت برای اینکه نشون بدیم اگر عیسی مرده رو زنده می کرد، پیامبر ما ماه رو دو تیکش کرد فرستاد این بر اون بر. حالا کجا توی قرآن یه هم چیزی نوشته شده؟ یه سوره قمر هم البته داریم توجیهی در اون اول کردن که همین معنا رو نشون بده. در واقع در هر حال بیش از همه به نظر میرسه که ما در برحال مذهب خودمون به خصوص در شیعه این قلوب رو بیشتر انجام دادیم. شاید به دلیل این باشه که ما اقلیت بودیم، حکومت همیشه دست عامه بوده، شیعه یه حزب اقلیت بوده، برای حفظ خودش مجبور بوده که بزرگانشو بیشتر اعتبار براشون قائل باشه. از همون اول هم بوده، اتفاقا فرمایشی حضرت علی دارن دو سه بار تو نهج البلاغه آمده، جای دیگه هم خیلی آمده با عبارات مختلف. میفرماید هلک فی رجلان، دو گروه درباره من به هلاکت افتادن، یعنی دینشون، دنیاشون، آخرتشون از بین رفت. محب قال، اون کسی که من خیلی دوست داره قلوب میکنه، و مبغض قال، دومیش با قاف البته، یعنی اون کسی که عاشق شیفته است ولی از اون مرزهای مجاز تجاوز میکنه، بالاتر میره. اون کسی هم که دشمنه ولی بی انصافی میکنه، تحقیق نمیکنه، ندانسته چیزی میگه. فقط در کتاب رجال کشید 24 حدیث درباره این قلوبی که راجع به حضرت علی میکردند وجود داره. فراون تو خود نهج البلاغه هم از همون دوران در واقع اعتراض به کسانی که قلوب میکنن وجود داشته. من فقط بعضی از قلوبایی که در مورد حضرت علی شده، یکی کتاب از کتابای معروف، یکی نصایح الواعظین، یکی روضة الواعظین. یه جا میگه تولد حضرت علی خب در خانه پدری بود و قابله فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی پیامبر بوده، به دستور جبرئیل در واقع پیامبر این کار رو انجام دادن. یه جا میگن 4 زن بهشتی بوده، یه جا تو همین کتاب میگه که در خانه کعبه بوده، برای که گفته بشه که تنها کسی که تو خانه خدا به دنیا آمد و خانه خدا هم از دنیا رفت در واقع دیوار شکاف برداشت و حضرت علی. در همین کتاب چند نظر بیان شده در مورد تولد. بعدم میگه که وقتی حضرت علی متولد شدن قرآن میخواندن، همینطور که گفته شده حضرت عیسی در گهواره سخن میگفتن، در حالی که قرآن 9 سال بعد در 9 سالگی حضرت علی پیامبر مبعوث شدن. چیزهای مختلف، حدود 150 فرقه قالی، اینا رو قالی بهشون میگن، در تاریخ اسلام پدید آمده. من اسامی بعضی هاشون رو خدمتون میگم. یکی قمامیه بوده، اینا میگفتن علی خداست، علی اللهی خیلی داشتیم، هنوزم خیلی جا هستن و در ابرها خانه داره، وقتی رعد و برق هم میشد به سمت رعد و برق نماز میخوندن، این جلوه میگفتند علی هست. گروه رجعیه قائل به رجعت مجدد علی بودن که نمرده و بعد بر میگرده. گروه زمامیه جبرئیل رو لعنت میکردن که او خیانت کرد، میگفتن خان الامین، جبرئیل امین خیانت کرد، این رسالت رو باید پیش علی میابرد، خیانت کرد پیش پیامبر برد. زمیه دشمن پیامبر بودن که حق علی رو پایمال کرده. شریکیه و امریه میگفتن در رسالت این دوتا با هم شریکن. امیریه با این بزیقیه امام ششم رو خدا میدونستن. حارسیه میگفتن هر کسی امام زمان خودش رو بشناسه دیگه رفع القلم، از او قلم برداشته شده، هر گناهی بکنه دیگه گناهی به حسابش نیست. بعضی ها میگفتن روح خدا در اصحاب کسا حلول کرده، بعضی ها به تناسخ اعتقاد داشتن، بعضی ها سلمان فارسی رو. 150 فرقه، اینا هر کدومشون مدت‌های طولانی، قرن‌ها جامعه شیعه رو اینا مشغول کرده بودن با این افکار و اندیشه‌های خودشون، اینا رو قالیان در واقع می‌گفتن. در دورانی اندیشه ها و افکار اینها در جوامع اسلامی وجود داشته. بیش از همه هم اتفاقا خود اماما، امامای شیعه با اینا مقابله میکردن. حالا چون سخن حضرت علی شد، در یه جایی تو نهج البلاغه هم فکر کنم خطبه 207 اگه اشتباه نکنم یا 197، یه سخنرانی بسیار بلیغی حضرت علی میکنن. وسط این سخنرانی یکی از اصحاب بلند میشه، خیلی تجلیل میکنه از حضرت علی. اتفاقا مترجمین هم نوشتن که گفت گوش به فرمان توی مراتب سمع و طاعت خودش رو اعلام کرد، خیلی حمد و ثنا کرد. اصلا تم سخنرانی از اون به بعد عوض شده. اگر بخونین خطبه اولش راجع به حق، از اینجا آغاز میشه وقتی این سخنش تمام میشه، میفرماد ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش عظیم باشه و جل موضعه من نفسه، موضع خدا در اندیشش در قلبش بالا باشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سوا، هر آنچه که غیر خداست صغیر و حقیر و خار خواهد بود. یعنی در واقع میخوام بگم مرد حسابی، تو خدا رو نمیشناسی که اینطور داری از من تعریف میکنی. میگه انی اکره و ان جال فی ظنکم انی احب الاطراء، من بسیار زشت میدونم، بدم میاد از این که در ذهن شما خطور کرده باشه که من از این حرفا خوشم میاد، از این تملقا. اگرم خوشم هم میامد قطعا اینو ترک میکردم به خاطر عظمت خدا. من چی کار هستم این حرفا رو میزنین؟ فلا تتکلمونی به ما یتکلم و بهی انده اهل جابره، با من اونطوری که پیش جباران حرف میزنین حرف نزنین. ولا تتسنع منی، حرفای تصنعی که قربان امر فرمودین خدمتون شرفیم، اینا رو بذار کنار، راحت حرفتو بزن، خودتو جمع جور نکن، راحت حرف بزن، انتقاد بکن. فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا دست از انتقاد به حق به من بردارید. ولا مشورت به عدل، فانی لست فی نفسی به فوق نقطه، من هرگز به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. البته ما همه میگیم بله معصوم خطا نمیکنه، ولی خود حضرت علی میگن اگه از من میپرسید من هرگز مسئول نیستم که خطا نکنم، الا ان تکفی الله، مگر خدا من نگه داره. دو صفحه هست، حالا برید بخونید، آنچنان درس میدن تو اون مجلس که کسی دیگه جرأت نکنه بیاد قلوب بکنه راجع به ایشون. زمان امام صادق علیه السلام هست، یک کسی با خوشحالی میاد تو خونه و میده خبر خبر در کوفه تظاهرات کردن به نفع شما، میگن لبیک یا جعفر ابن محمد، لبیک، طرفداران شما تظاهرات کردن. یه مرتبه رنگ از رخسار امام صادق میپره، میفتن زمین، سجده میکنن، گریه میکنن، استغفار میکنن. این تعجب میکنه چه اتفاقی افتاده، من که خبر بدی نیاوردم. میگن من چی کارم که به من گفتن لبیک، من بنده خار خدا هستم، بنده ذلیل خدا هستم، لبیک مال خداست. به خدا قسم اگر عیسی ابن مریم هم اون معجزاتی که به اذن خدا میکرد، اگه یه لحظه ای در ذهنش خطور کرده بود که این وسط نقشی داره، کاری هست، خدا اسمش اصلا حس کرده بود. عشق میریزن استغفار، خدای منو ببخش از اون شعاری که دادن. اینا قلوب نیست که حالا ما اینا رو مثل نقل و نبات مصرف میکنیم این حرفا رو. اون بزرگان این چنین درس میدادن. از امام صادق هست، این خیلی معروف تو عمالی شیخ طوسی صفحه 650، میگه احذروا علی شبابکم الغلات، مواظب جووناتون باشید از شر غلات. شبابکم، چرا میگه شباب؟ شباب می جوونان، جوونان هستن که اهل احساسات و عاطفن، خوششون میاد از این حرفا. آدم های که سنی ازشون گذشته پخته شدن که این حرفا رو تأثیر ازش خیلی نمیپذیرن. مواظب جووناتون باشید از قلات، اینا که زیادی دارن ما رو بزرگ میکنن. یعنی خطر اصلی که امام صادق در زمانشون احساس میکردن از خودی هاست، خودی ها که بت میسازن، شخصیت ها رو به عرش اعلا میبرن. مواظب جووناتون باشید، فإن الغلات شر خلق الله، این غلات بدترین خلق خدا هستند. چرا؟ یسقرون عظمت الله و یدعون ربوبیت لعباد الله، اینا خدا رو کوچیک میکنن، انسان ها رو بالا میبرن، ادعاهای بزرگ که نقش دارن ربوبیت برای انسان ها قائل میشن. این کم نقشه تو جامعه. میگه والله ان القلات شر من اليهود و النصارى و المجوس و الذين اشرکوا، به خدا قسم شر قلات، حالا اون موقع دشمنان یهود و مجوس و نصارا بودن و مشرک، از همه دشمنانی که شما تصور میکنید، رقبا و دشمنان و همسایگان، شر این داخلیا که بالا میبرن از همه بیشتره. میگه والله به خدا قسم. باز از خود امام صادق میگه سریع ترین چیزی که انسان رو از ولایت خدا خارج میکنه، ان یجلس الی قال، بشینه پای صحبت این قلوف کنندگان. حالا اون موقع رادیو تلویزیون این حرفا هم نبوده که مردم راه فرار هم نداشته باشن، گوششون رو بگیرن چشمشون رو ببنده. فیستمع الی حدیثه، گوش بکنه به این حرفا، و یصدقه علی قوله، این حرفا رو تصدیق بکنه. بعد میفهم ان ابی حدثنی عن ابی عن جده، پدرم یعنی امام باقر از پدرش و از پله پله میره از پیامبر شنید که ان رسول الله قال، رسول الله قال، رسول خدا فرمود دو گروه از امت من هیچ نصیبی از اسلام ندارند، صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، القلات و القدریه، اونایی که زیاده روی میکنن بزرگ میکنن، و اونایی که به قضا و قدر معتقدن که هرچی شدنی اختیار بشر هیچی. اینا انسان ها رو بزرگ میکنن، بت میسازن، اونا مثلا از انسان ها همه نقش رو خارج میکنن، ما هیچ کاره ایم، قضا و قدره. این دوتا اصلا نفهمیدن. پس یه حد تعادلی هست دیگه این وسط. میفرماد به خدا قسم، خداوند سبحان هیچ آیه‌ای در قرآن درباره منافقین ننوشته مگر اینکه در مورد تشیع هم صادقه. ما انزل الله سبحانه و تعالی آیتن فی المنافقین الا وهیه فی من ینتهل التشیع، کسانی که خودشون رو در ردیف شیعه قرار دادن، احساس میکردن که چقدر قلوب درباره اونها شده و میشه و خواهد شد. میگن این یک نوع دروئیه. امام زین العابدین میفرماد که یهود عزیر رو انقدر بالا بردن، میدونی یهودی های 40 سال اسیر بودن، بخت و نصر رژیم بابل اومد اینا رو شکست داد، اورشلیم رو خراب کرد، همه اینا رو هم اسیر کرد و لخت بردن دیگه. اینا 40 سال در بابل اسیر بودن تا کوروش وقتی که پیروز شد بر حکومت بابل، یهودی ها رو آزاد کرد و نجاتشون داد. تورات از بین رفته بود، توراتی وجود نداشت. عزیر روی اون حافظه و خاطراتش تورات رو بازنویسی کرد. اینا انقدر دیگه عزیر رو بالا بردن، گفته این پسر خداست، این از اول بازنویسی کرده تورات رو. میگه یهود درباره عزیر چیزی گفتن که او نگفته بود، فلا عزیر من هم ولا هم من عزیر، نه عزیر از اوناست نه اونا از عزیر. میگه مسیحی هم درباره عیسی چیزی گفتن که او نگفته بود، نه مسیح از اوناست و نه اونا از مسیح. ما هم تو همین خط هستیم، و انا علا سنت من ذالک، انا قوما من شیعتنا، گروهی از شیعیان ما، سیحبونا، انقدر ما رو دوست دارند، حتی یقولو فینا ما قالت الیهودو فی عزیر و ما قالت النصارا فی عیسی ابن مریم. اینا هم همو حرفای که یهودی ها درباره عزیر زدن یا مسیح زدن درباره ما میگن. نه ما از اونایی میش ارتباط داریم نه اونا از ما، خط ما با اون شیعیانمون جداست. باز از امام سجاد، این از قول ابو حمزه حسمالیست که این دعاهاش هم که خوندیم، شنیدن امام زین العابدین این قلوبهایی که راجع به حضرت علی و خودشون کردن، میگن لعن الله من کذب علینا، لعنت خدا بر کسی که این حرفای دروغ رو به ما میبنده. انی ذکرت و عبدالله ابن سبا فقامت کل شعرت فی جسدی، من حرفایی که عبدالله ابن سبا درباره ما میزد شنیدم، مو بر اندامم راست شد. حالا ما خیلی راحت این حرفا رو میشنویم و برامونم مهم نیست، تصدیقم میکنیم. میگه مو بر اندامم راست شد، عجب ادعای عظیمی کرده، ما له لعنه الله، لعنت خدا بر او باد که اینطور مردم رو داره گمراه میکنه. به خدا قسم علی بنده صالح خدا بود، فقط برادر رسول خدا بود، اگرم به کرامتی رسید به بندگیش بود، به طاعتش بود. رسول خدا هم همینطور، او هم اگر مقامی پیدا کرد با بندگیش در پیشگاه خدا بود. چرا یه همچین نسبتهای بزرگی رو به ما دارن میدن؟ اینی که اینا از نور خاصی بودن، خداوند خلقت رو به اینا سپرده، اینا نمیدونن تغییرات تکوینی در عالم میتونن بدن، از نور پاک الهی بودن، از اول نمیدونن معصوم بودن، از اون موقع شروع شده و این امامای بزرگوار از اون موقع مبارزه میکردن. از امام رضا یک دو تا میخونم ببینید که بزرگان، بیش از همه تو امامای شیعه، امام باقر، امام صادق و امام رضا در این مورد گفتن. مال امام رضا که در عیون اخبار رضا است که خیلی معروفه، توان تو بحار الانوار هم اومده، صفحه 246، میگن الغلات و کفارون، غلات کافرن، اینا که این حرفا رو میزنن. اونایی هم که معتقدن چیزایی به ما تفویض شده بهشون میگفتن مفوضه، اینا نمیدونم ولایت تکوینی دارن، تصرف میکنن در عالم. اتوان یه بار من خودم در مشهد بودم، یکی داشت سخنرانی میکرد، شنیدم، گفت فکر نکنید شما که حالا برای زیارت آمدید اینجا، امام رضا دم در بهشت ایستادن، میگن تو برو تو برو، تو نرو تو برو، تو برو نرو، نامه رو از دست چپ میگیرن میدن به دست راست. یعنی انقدر تو حساب کتاب خدا پارتی بازی وجود داره. یه عده‌ای خب طبیعی هم هست دیگه، اون خدا تو ذهن آدم یه آدم جلاد، یه خدای جلاد، حساب کتاب سرش نمیشه، مته به خشخاش میذاره، ولی انسان‌های خیلی دلسوزن که با اونا میشه رفیق شد، خیلی راحت نامه دست چپ هم میگیرن، نامه مردودی رو میده دست راست، برو تو غرفه‌ی بهشت. همه خوششون میاد. اگه کسی هم شک بکنه دیگه از حیاتش باید شک کرده باشه تو محیط. میگه که من جالسه هم، هر کی با اینا بنشینه هم مجلس بشه، او خالته هم باشون شریک بشه، او آکله هم و شاربه هم باشون بخوره بیاشامه، او واصله هم متصل بشه، او زوجه هم باشون بخواد ازدواج کنه یا بهشون دختر بده دختر بگیره، او آمنه هم و احتمال یا اعتماد بهشون بکنه یا مورد اعتماد اونا قرار بگیره، علا امانته، مفصل هی دونه دونه میگن، یا حرفاشون رو گوش بکنه یا اینکه یک کلمه ای از حرف اونا رو بخواد تصدیق کنه، از ولایت خداوند عز و جل، ولایت پیامبر و ولایت اهل بیت خارج شده. ببینید با چه زبانی اونا در زمانه خودشون با این قلوبا مبارزه میکردن که ریشش رو از اون موقع بکنن. بعد سوال میکنن که چرا آخر راجع به شما انقدر قلوب میکنن؟ میگن سه تا دلیل داره. یکی این که ما رو انقدر بالا میبرن برای اینکه بین بقیه مسلمان ها بگن ببین شیعه اینا مشرکن، اینا به اماماشون یه نسبت هایی که مربوط به خداست قائل میشن، و بعد به اونا چون فوش میدن، لعنت بر اول و ثانی و ثالث و این کتاب ها، اونا رو با ما دشمن میکنن. توضیح میدن که اصلا چرا قلوب داره پایه میگیره و نشونه میدن چطور بعضی از اینا که قلوب میکنن از یهود یا دشمنان ما هستن که میخوان تفرقه بندازن بین مسلمان ها. باز از امام رضا است تو کتاب اعتقادات صدوق، اللهم انی اعوذ بک و ابرا الیک، این سرفصلاش همه، خدایا به تو پناه میبرم و بیزاری میجویم از کسانی که ادعا میکنن درباره ما چیزی رو که لیس لنا به حق، ما حقی نداریم، ما اینطور نیستیم، به تو پناه میبرم از کسانی که درباره ما چیزایی میگن که ما خودمون هرگز چنین ادعایی نکردیم. خدای خلقت و رزق از آن توست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای ما بنده تو هستیم، فرزندان بندگان تو هستیم، پدر و مادر و جد و آباد و همه بنده بودن، ما مالک نفع و ضرری برای خودمون نیستیم، نه مالک زندگی، نه مرگمون، نه نشورمون، ما هیچ کاره ایم، ما رو انقدر بالا میبرن. خدایا اگر هر کی فکر کنه که انا اربابون، ما یه ربوبیتی داریم، یه نقشی داریم، ما بیزاریم از تو، هر کسی فکر کنه که انا الینا الخلق و الینا الرزق و رعا و منهو، ما اصلا در رزق یه نقشی داریم و در این مشکلات زندگی کاری داریم، ما همه از شما بیزاری میجوییم. حالا مگه ما میریم تو این اماکن متبرکه غیر از اینا میخوایم؟ مگه غیر از رزق میخوایم؟ یکی خونه، یکی گرفتاری داره، یکی مقروضه، یکی مشکل با زنش داره، یکی با شوهرش داره، همه حاجت دارن. یکی مریضه، یعنی از اونا استفاده بیمارستان، پزشک، مؤسسه کاریابی، مؤسسه کارگشایی، اینا در زمان حیاتشون مگه این کارو میکردن؟ حضرت علی ضربه خوردن مگه غیر از این که رفتن یه پزشک یهودی آوردن؟ وگرنه خیلی طبیعیه چه کسانی بهتر از امام حسن، امام حسین، حضرت زینب بشینن فقط یه دعایی بخونن خوب بشن دیگه. میبینیم اصلا اونا در زمان حیاتشون این چنین نبودن. آیا اینا قلوب نیست که ما یه همچه انتظاراتی داریم؟ چیزایی که هیچ وقت خودشون ادعا نکردن، در کدوم کتاب کدومشون گفتن که بیاین به ذریع ما متوسل بشین ما شما رو شفا میدیم؟ تو قرآن راجع به پیامبر حتی میگه یه عده‌ای آمدن پیش پیامبر میخواستن برن جنگ تبوک، آمدن گفتن که ما هیچی نداریم، از تو میخواستن که یه مرکبی بدی سوار بشن برن بجنگن در راه خدا، جانشونو بدن. قلت لا اجد ما احملکم علی، تو گفتی که ببخشید من هیچی ندارم سوارتون بکنم، نه شطوری، نه اسبی، نه الاغی هم ندارم. میگه تولوا، برگشتن و اعینهم تفیض من الدمع، اشک از چشمانشون میبارید. الله یجدوا ما ينفقون، که چرا چیزی ندارن، میخوان انفاق کنن، میخوان برن جانشون رو بدن در راه خدا ولی ندارن چیزی سوارشن برن. پیامبر در زمان حیاتشون برای همچین انسانهایی، سپاه بکائین، سپاه اشکالود، مردمی که اشک دارن میریزن که فداکاری کنن. پیامبر وقتی نداره چهار تا مرکبی که سوار کنه میگه ببخشید ندارم. حالا چطور ما انتظار داریم که میلیون ها نفر رو هر حاجتی گرفتاری داریم؟ حالا نه تنها پیامبر، تو هر دهی که هر امامزاده هست همه از اونا میخواییم. اینا رو خود اماما قبول داشتن، خود پیامبر قبول داشته. به قول که دوستان تمثیل خوبی میزن، میگفت ما میریم مشهد در قدمگاه، مردم همه میرن یه جاپای بزرگی هست اونجا، میبینن این چیه، این جاپای امام رضا هست. آخه به این بزرگی؟ تازه مگه ایشون راه میرفتن همه جا جای پاشون بود؟ بله. میگن که خیلی قشنگ میگفت، میگفت ببین ما کارمون به کجا کشیده، اون گامی که پا به ایران گذاشت ما رو به اسلام آشنا کرد نمیبینیم. ما چگونه آشنا شدیم؟ خراسان مرکز علویون بود در حالی که تمام دنیای اسلام و همون امیه، بنی امیه گرفته بودن، اسلام سیاسی کشدار و قساوت. ایران پایگاه طرفدارای علویون شده بود، قیام ها اونجا بود، ایران آماده بود که امام رضا آمدن. به قول شریعتی میگه وقتی امام رضا آمدن در نیشابور 3,000 نفر یا 6,000 نفر، حالا یادم نیست، قلم به دست، قلم و کاغذ دستشون بود، یادداشت میکردن. الان چند تا تو نیشابور اصلا قلم و کاغذ خونهشون پیدا میشه؟ 1400 سال پیش. میگه ما اون گامو نمیبینیم که یک انسانی آمد اینجا، جان خودشو، برادراشو، خواهرشو اینجا گذاشت، اینجا شهید شدن، اونو نمیبینیم. همه چسبیدیم به یک قدمگاه که معلوم نیست اون چیزی که اونجا توی سنگ در اومده اون چیه، کی درست کرده. حالا همه سر و دست میشکنیم و تبرک اون که یه دستی اونجا برسونیم. اونا چنین ادعایی رو داشتن؟ اصلا اونا زندگیشون اهل این جبروت و طلا و گنبد طلا و نمیدونم آینه کاری و نمیدونم سنگ مرمر و این چراغ‌های عجیب غریب، این چیزا بوده اصلا؟ اون نماز عید فطر رو که ایشون پای برهنه خوندن، دو تا فقط چیز سفید رو دوششون انداختن راه افتادن بیرون شهر که ولوله افتاد، حالا همه عمرای کشوری لشکری با مدال‌ها و لباس ها آمده بودن، اونا یه همچین چیزی رو به ما تبلیغ میکردن؟ آیا اینا زیاده روی در دین نیست؟ زیاده روی در زندگی اونا اصلا نیست و غلط و اشتباه نشوندن راه اونا نیست؟ به جایی که در واقع ببینیم فرمایشات اونا چی گفتن، اونا چه کردن، چه راهی رو جلوی پای ما گذاشتن، ما فقط به یک ظواهری در واقع پرداختیم. به هر حال این خیلی مفصله از امام رضا که چطور تبری جستن از این چیزهایی که نسبت بهشون دارن میدن. در هر حال مشکل اینه که وقتی که جامعه اندیشه دینیش از دست علمای خارج بشه، بیفته عمدتاً دست روزخونا یا مداها، قاعدتاً اونام تخصصشون در همینه، هرچی هم بیشتر این رو پروبال بدن بزرگش بکنن قاعدتاً به نفعشون هست. یه آماری حتما توی اینترنت هم دیدین، با افتخار آستان قدس رضوی اعلام کرده بود که سال گذشته نمیدونم 300 نمیدونم 87,000 نفر از کانادا و امریکا و اروپا زنگ زدن که متوسل به امام رضا بشن. ما گوشی تلفن رو به سمت گنبد نگه داشتیم، حالا خدای حی و قیوم و آدم رها بکنه. اونم بالاخره اگه چنین چیزای موثره احتیاجی به این سیستم‌های الکترونیک نداره که این گوشی برگرده به سمت. با چه افتخاری که موفقیت‌های آستان قدس رضوی در سال گذشته انقدر به اصطلاح تلفنی که متوجه گنبد طلا شده از اون طریق حاجاتشون رو خواستن و خرجای عظیمی که برای این جاهای مختلف انواع امامزاده ها در واقع کردن. مهمتر از همه شاید این مسئله شفاست که ما از فرهنگ اتفاقا مسیحیت گرفتیم دیگه. اونا اصلا تبلیغشونه، افریقا این برون برمیره همه شفاست، هزاران نفر رو جمع میکنن و که شفا خواهد داد. و خب مردم بیچارن، مریضن، گرفتارن، از همه جا رانده و ماندن، میگن حالا سنگ مفت گنجش مفت دیگه، حالا ما میریم. این خواننده چیزم بود که حالا مرحوم شد، ایشون هم خب بالاخره برده بودن غسل تعمیدم دادن بهش و بالاخره اونم تقصیری بیچاره نداشت دیگه. همین که چند ماه پیش یا شاید یه سال پیش همین خواننده معروف اسمش چی بود؟ مزدی، بله. خب اونم بالاخره وقتی که سرطان میگیره مجبوره که چنین راههایی رو هم طی کنه، میگن غریق و یتشبس و به کل حشیش دیگه. به هر حال ما هم در واقع این رو از فرهنگ اونها گرفتیم. عمدتاً تصورمون اینه که شفا میشه از اونجا گرفت، از اونها، در حالی که اونام در دنیاشون هم که بودند شفا نمیدادن. شفای اونا شفای روح بود، شفای دلها بود. تعبیری که حضرت علی تو نهج البلاغه آوردن، فرمان طبیب دوار به طب پیامبر و اولیا، طبیبانی بودند که کیف طبابتشون همراهشون بود، دوار، حرکت میکردن هر شهری از روستایی طبشون رو میبردن. اونا طبیبان دیگه ای بودن، ما اون طبابت ها رو رها کردیم، چسبیدیم به یه سلسله اوهام و خرافاتی که نه در قرآن اومده، نه پیامبر چنین توصیه کرده، نه خود اون بزرگواران در واقع مطرح میکردن. ما به جایی که شفع اونا بشیم، شفع یعنی پیوستن به کسی، به راهش، فقط شفاعتهای گل مولایی، فقط اینی که روز قیامت دست ما رو میگیرن و وارد بهشت میکنن، از دست چپ به دست راست میدن. خود توسل یعنی وصل شدن، پیوستن به کسی. ولی همه اینا رو تبدیل کردیم به یه ورد، به یک در واقع ذکر لفظی زبانی. خود شیعه یعنی پیرو، مشایعت مگه نمی کنن؟ میگن مشایعت کردن فلان مسافر رو یا فلان جنازه رو. شیعه یعنی کسی که پی کسی میره، راه کسی رو میره. ولی ما معمولا اونا رو دنبال خودمون میفرسیم، دنبال حوائج خودمون. آیا اینا قلوب نیست؟ نسبت قائل شدن چیزهایی به اون بزرگواران که هرگز اینچنین ادعاهایی نداشتند، به جایی که شخصیت اونا رو بشناسیم. اونا امام بودن، یعنی الگو، نمونه بودن، رول مدل بودن. به جایی که سخنانشون رو یا زندگیشون رو درست‌تر بشناسیم، چگونه عمل میکنیم؟ شما یادتون از اوائل انقلاب یک مصاحبه که در روز تولد حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بود، مصاحبه میکردن گزارشگر تلویزیونی از مردم که الگوی زندگی شما چیه؟ خب همه هم میگفتن معلوم بود که چیه، برای چی داره میپرسه و چه روزی هم هست. اتفاقا یه نفر پرسید الگوی زندگیتون چیه؟ گفت اوشین. یادتون هستش که یه سریالی بود اوشین، مدتی هم بود یک سال، خب بالاخره نشون میداد یه دختر کوچیک فقیری که تو خونه ها کلفتی کرده و بزرگ شده چطور بالاخره در زندگی موفق میشه و اون فروشگاه های زنجیره‌ای رو تأسیس میکنه. یادتونه که چقدر همه چی به هم خورد، بگیرین ببندین توطئه است، نمیدونم خارجی ها چیکار کرد. بابا اون فقط راست گفته بود، اونا دروغ میگفتن برای اینکه نشناختن، که نشناختن همینطوری که نمیشدن بگه الگوم. اگه ازش سوال میکنه خب چی الگوت است، تقصیر کیه؟ تقصیر اون بچه هاست که نمیدونن، تقصیر اوناست که مبلغن باید اونا میگفتن، باید اونا مثل اوشین فیلم های تهیه میکردن به مردم نشون میدادن تا واقعا الگوی زندگی اونها بشن. ما اون کمکاری خودمون، بی‌همتی خودمون رو میخوایم به حساب این در واقع بی‌توجهی مردم بذاریم، ایراد رو در واقع روی اونها خالی بکنیم. در حال وقت مثل این که کمه، من چند دوستان نکته کوچیک رو خدمتون عرض میکنم. این دلائلش یکی سطحی نگریه، این زودباوریه، جزمیت، تعصبه، توهم قداستی است که توی فرهنگ ما متاسفانه وجود داره. همه چیز رو میخوایم قداست بهش بدیم. اگر یه انسان های بزرگواری بودن دیگه همه چیشون قداست پیدا میکنه، اون سنگ مرمر قداست پیدا میکنه، در رو باید ببوسیم، دولا بشیم، اون علامت عزاداری دیگه میشه مقدس. یعنی مثل اینکه یک نور قداستی به همه جا میتابه، در حالی که چنین قداستی پیامبر اصلا قائل نبودن. یک کسی جلوی پیامبر خیلی خودشو گرفته بود، احساس ابهتی میکرد، گفتن چی راحت باش، من فرزند اون زنی هستم که قدید میخواد، قدید آرد هسته خرماست، رخت میشست، قضاش آرد هسته خرما بود، یعنی راحت باش، چه ابهتی داری جب من داری فکر میکنی. اونا چنین زندگی رو تبلیغ میکردن، ما حالا به همه چی میخوایم قداست بدیم. یکی نمادگرایی ها هستش، حالا فرصتی نیست، تقلیدای نامشروعه، حالا یه وقت تقلید در احکام فرعیه، یه وقت اصلا در اصول هست، در موضوعات زندگی، به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم. مسئله جایگزینی ادعیه است به جای قرآن، نه هر ادعیه درستی، چیزای اوراد و چیزای که دیگران گفتن، تعطیل عقل و سوال و جواب. خیلی مفصل، وقت فکر کنم کم باشه، من درس میگیرم اگر در سوال و جواب بود خدمتتون عرض میکنم. فقط دو نکته کلی رو خلاصه کنم. یکی این که غلو در واقع بزرگترین آفت و خطر برای اسلام، برای تشیع. بیش از همه ائمه شیعه مبارزه کردن با غلو، بعد از اون علمای اصلی دین در قرون اولیه، قبل از اینکه به صفویه و قاجار برسیم، فقهای بزرگ و علمای بزرگ ما به شدت مخالف غلو بودن. متاسفانه این اندیشه‌هایی که توی قرن‌های پیش مطرح بوده توسط علما یا ائمه، اینا زدوده شده، وقتی که میبینیم قدرت سیاسی و با قدرت دینی یکی میشه، تمام امکانات یه جامعه در خدمت کسانی قرار میگیره که اهل قلوب هستن، ناگهان تو جامعه منفجر میشه، ناگهان فرهنگ میشه همون فرهنگ قلوب، هرچی هم بیشتر، چون تمام امکانات هست، به خصوص متناسب با زمان ما، رادیو، تلویزیون، تمام رسانه ها در خدمت این اندیشه ها قرار میگیره، به خصوص قدرت فوق‌العاده‌ای که مدعاها و به اصطلاح واعظین میگیرن، که آقای مطهری بیشترین هشدارا رو اگه یادتون باشه ایشون داده که وای به حال روزی که جامعه ما بیفته دست پایین ترین قشرهای مبلغ دینی، که اونا هیچ سوادی ندارن، نه این درسای حوزه رو خوندن، فقط صدای خوب دارن و بلدن که هرچی بیشتر روغنداغش رو زیاد بکنن، عواطف و احساسات رو بیشتر در واقع جذب بکنن. در حال خیلی من خستت رو نکنم، از خداوند سبحان میخوانیم، از او تمنا میکنیم که به ما توفیق بده که با اصالتهای دینش آشنا بشیم، با کتابی که نازل کرده، با سنت پیامبرش و سیره اهل بیت طاهرش ما رو آشنا بکنه و به ما این درک و فهم و تمیز رو بده که سره رو از ناسر درست بشناسیم و اون چیزی که اصیله بگیریم و اون چیزی که ناخالصه و مغایر کتاب خداست، این جرأت و شهامت رو پیدا بکنیم که از خودمون دور بکنیم و بیان بکنیم و سعی کنیم که آیین خودمون رو تصفیه بکنیم، پالایش بکنیم از هر آنچه که ناخالصی است. تشکر از صبر و توجهتون. متشکرم.